به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
جرقه های دور جدید افزایش قیمت ها آتش اعتراض را در شهرهای ایران شعله ور کرده. اختلال اینترنت در دست کم 6 استان و دستگیری 10 ها نفر. هجوم و انتظار مردم در صفهای طولانی برای خرید مواد خوراکی. شهروندان نگران از گرانی بیشتر. ارزیابی بسیار مثبت از شانه‌زنی نماینده اتحادیه اروپا با مقامات جمهوری اسلامی، خرسندی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دستاوردهای سفر اریک مورا به تهران. جوزف بورل میگوید بن‌بست مذاکرات از سر راه برداشته شده، هرچند مشکلات یک شب حل نمی‌شود. نماینده روسیه اما میگوید مسکو در شرایط فعلی نمی‌تواند کاری برای توافق انجام دهد. حضور صدها نفر در بدرقه آخر. شیرین ابو عقله خبرنگار الجزیره در اورشلیم شرقی به خاک سپرده شد. تشییع جنازه ای پرتنش با حضور پررنگ نیروهای پلیس اسرائیل. و شیخی که به وعده‌هایش پیش از مرگ رنگ حقیقت داد. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی درگذشت. شکوفایی اقتصادی میراث شیخ خلیفه برای شهروندان امارات. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. صدای شلیک گلوله و گاز اشک‌آور و فریاد اعتراضی که خاموش نشد. شب گذشته بسیاری از شهرهای ایران پرتنش و ملتهب بود. معترضان به اقتصاد نابسامان و گرانی در لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بوررحمت به خیابان‌ها آمدند. معترضانی که از بهبود شرایط ناامید شدند و سال‌هاست به جای پاسخ به مطالباتشان با ابزارهای مختلف سرکوب شدند. گرانی‌های چند هفته اخیر اما از حد تحمل بسیاری از خانواده‌ها فراتر رفته و صعود قیمت‌ها بازار و مردم را شوکه کرده. سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در کارزارهای انتخاباتیش می‌گفت طعم فقر را چشیده، حالا اقتصاد ایران را به سمتی می‌برد که شهروندان بیشتری هر ساله طعم تلخ فقر را تجربه کنند. آزاده شفیعی گزارش می‌دهد.
هدف قرار دادن و انتقاد شدید از شخص اول حکومت به نشانه اعتراض به گرانی‌های اخیر. در اعتراضاتی که پنجشنبه شب و پس از افزایش قیمت بهای مرغ، تخم مرغ و لبنیات به صورت رسمی به مانند موجی استان‌های خوزستان، لرستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بوررحمت، کرمانشاه و شهر فشوپویه را در بر گرفت. سه شهر ایزه، اندیمشک و شهر کرد نیروهای امنیتی به سوی مردم شلیک کردند.
تیراندازی به مردم.
و این پایگاه بسیج توسط معترضان خشمگین به آتش کشیده شد.
آمنه همه جا بسوزی بیشرف.
حکومت مانند گذشته برای مهار اعتراضات و مختل کردن روند اطلاع رسانی اینترنت در این استان‌ها را محدود کرد. ابراهیم رئیسی هم روز جمعه به یکی از مراکز اصلی توزیع مرغ تهران و یک فروشگاه زنجیری رفت و بدون اشاره به اعتراضات وعده حل معضل گرانی را داد.
اجازه نمی‌دیم به هیچ وجه، ان شاءالله تا من زنده باشم اجازه نخواهم داد که مردم دچار آسیب از این بشن.
خبرگزاری‌های داخلی وابسته به حکومت نیز سعی کردند وضعیت بازارهای مواد خوراکی را عادی نشان دهند.
یک اینجا یکی از فروشگاه‌های مواد غذایی در فرخشهر استان چهارمحال و بختیاریه، روند فروش عادیه و وفور اجناس را هم در فروشگاه مشاهده می‌فرمایید.
اما این صف‌های طولانی در خیابان‌های شهرهای مختلف نشان می‌دهد اوضاع آنچنان هم عادی نیست.
601 صف مرغ میره طلبوار پونک. ببینید چه خبره. مردم فکر می‌کنن قحطی اومده. این هم صف مرغ بالای 200 300 نفر.
احمد خاتمی امام جمعه تهران در بخشی از سخنانش اقرار کرد که اقتصاد ایران بیمار است، اما آن را به گردن مسئولان قبل از انقلاب انداخت و ادعا کرد دولت رئیسی می‌خواهد این بیماری را درمان کند. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه همشهری هم پا را فراتر گذاشت و بخشی از مردم را محکوم کرد که تظاهر به نداری می‌کنند. تظاهر به نداشتن در حالی که حتی آمار جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد نزدیک 40% مردم ایران در فقر به سر می‌برند.
آقای خامنه‌ای سر تو بالا بگیر. چه به روز این ملت آوردی شما؟ ببین اینه، اینم رسیدش 220,000 تومان فقط همین سه قلم.
حالا حکومت باز هم به جای استفاده از راهکارهای اقتصادی و کنترل قیمتها برخوردهای قهری را برای مقابله با گرانی در پیش گرفته و نیروی انتظامی در اولی واکنش 257 نفر را به اتهام احتکار کالاهای اساسی دستگیر کرده. مبارزه با گرانی، حل مشکلات معیشتی و عدالت شعارهای اصلی و وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری بود. وعده هایی که محقق نشد و لبریز شدن کاسه صبر مردمی که با وجود همه سرکوب ها و برخورد های قهری و خشن حکومت بار دیگر با حضور در خیابان ها حاکمیت را به چالش کشیدند. آزاده شفیع، لندن.
از استیو هانکه اقتصاددان در دانشگاه جانز هاپکینز پرسیدیم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران سیاست دولت ابراهیم رئیسی آیا به بهبود وضعیت اقتصادی ختم می شود؟ پاسخش رو بشنویم.
سیاست دولت ایران برای افزایش قیمت کالاهای اساسی و پرداخت یارانه نقدی امری پرهزینه و اجرای آن با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد، چون بهای محصولات غذایی به ویژه گندم، ذرت و روغن نباتی عمدتاً به دلیل تحریم‌هایی که آمریکا و اروپا علیه روسیه وضع کرده‌اند به سرعت در حال افزایش است. در نتیجه هزینه یارانه ها که مبنای قیمت گذاری محصولات غذایی در ایران هستند هم بالا خواهد رفت و در پی آن کسری بودجه دولت هم افزایش خواهد یافت و این احتمالاً به افزایش تورم هم دامن خواهد زد. حمله روسیه به اوکراین پیامدهای منفی برای اقتصاد تمام کشورهای جهان داشته. به طور کلی مشکلات اقتصاد کلان که ما آن را مشکلات ساختاری می‌خوانیم در ایران بسیار عظیم هستند. دخالت‌های دولت در اقتصاد کشور برای سال‌های متمادی گسترده و بیشمار بوده و رفع آنها بسیار مشکل خواهد بود. من فکر نمی‌کنم دولت کنونی ایران بتواند تلاشی برای رفع بنیادی این مشکلات کند.
هفته هاست که پرونده مذاکرات احیای برجام در هتل کوبرگ وین رها شده و طرفین میان مرز خوشبینی و بدبینی در رفت آمد هستند. چانه زنی ها و گروکشی ها همچنان ادامه دارد و کسی از آینده با اطمینان سخن نمیگوید. در روزهای گذشته اما تهران میزبان مهمان های مهمی بود، از امیر قطر تا نماینده اتحادیه اروپا. مهمانانی که برای پیشبرد مذاکرات احیای برجام بلیط تهران را رزرو کرده بودند. حالا جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دستاوردهای سفر انریکه مورا را بسیار خوب ارزیابی می‌کند و می‌گوید بن‌بست پیش روی مذاکرات برداشته شده و حالا دسترسی به توافق مقدور است، اما همچنان مشکلاتی وجود دارد که یک شبه حل نمی‌شود. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین، در حساب توییترش نوشته روسیه در شرایطی متفاوت احتمالاً می‌توانست برای نهایی کردن توافقی درباره برجام کمک‌هایی در اختیار دو طرف قرار دهد، اما در شرایط فعلی نمی‌تواند. او اشاره‌ای به این شرایط نکرده. برای بررسی این موضوع افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد و اینجا در استودیو همراه خودمون داریم. خوش اومدین به امروز. آقای شاهی، اول بپردازیم به این سفر. بسیار خوب ارزیابی شده. فکر می‌کنیم واقعاً این مانعی که ازش صحبت می‌کنن که برداشته شد و الان توافق در دسترس چی بوده؟
خانم عزیزی اجازه بدید اینجوری آغاز بکنم. به نظر من این دور مذاکرات به رغم تمام این فراز و فرودهایی که ما در یک سال گذشته دیدیم عملا تبدیل شده به یکی از مضحک‌ترین پدیده‌های روابط بین‌الملل. همین 5 ماه پیش بود که آقای جیک سالیوان گفت که ما فقط چند هفته فرصت داریم که به یک سرانجامی برسیم. الان در اواسط ماه می هستیم. عملاً در 2 ماه گذشته ما شاهد توقف کلی این مذاکرات بودیم. دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته دستیار آقای بلینکن در قطر به سر می برد و در این حال آقای مورا هم در قطر بود. حضور هر دوی اینها در قطر تصادفی نبود، بدون شک فرصت مناسبی بود برای رایزنی های بیشتر بین اروپا و ایالات متحده. مورا وقتی که به طرف تهران می رفت، وقتی که با خبرنگاران مصاحبه کرد، گفت من پیام خاصی رو ندارم. اما خب با در نظر گرفتن اون ترافیک دیپلماتیکی که در قطر به وجود اومد، این انتظار میرفت که این بتونه در واقع ما رو از نقطه A به B ببره. حالا بعد از یک سری مذاکرات تنگاتنگ که ایشون در تهران انجام دادن، نتیجه اون چی شده که ما شاید دوباره بتونیم این مذاکرات رو اثر بگیریم. پس شما در یک سال گذشته چه میکردید؟ بیشتر از یک سال از این مذاکرات گذشته و بعد از این حضور آقای مورا در تهران هنوز هم هیچ اتفاقی نیفتاده. دقیقا ما در همون شرایطی هستیم که 2 ماه پیش بودیم و 3 ماه پیش بودیم و عملا ما در یک بنبستی قرار گرفتیم.
حتی توضیح ندادن که این گامی که تهران برداشته یا احتمالا غرب برداشته برای اینکه مانع برداشته شده چی بوده دقیقا؟
خب ببینید، حداقل با توجه به داده هایی که بیرون اومده، ما 2 ماه پیش در آستانه رسیدن به یک توافق بودیم. قسمت هایی از اون پیشنویسم، اون متن پیشنویسم بیرون آمد، ولی خب اون مطالبات فرابرجامی که جمهوری اسلامی داشت طبیعتاً مانع اصلی ادامه این مذاکرات بود. خب از اون طرف هم ما می‌بینیم که ایالات متحده با توجه به فضای سیاسی امروز واشنگتن رغبت چندانی نداره که بخواد حتی قسمتی از سپاه پاسداران رو از لیست تحریم‌ها برداره.
مثلا فاینانشال تایمز به همین موضوع اشاره کرده، گفته که اون حرفی که خب اروپا دنبالش هست یک راه حل میانه است، که اینکه سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی خارج بشه اما بخش‌هایی مثل سپاه قدس همچنان در فهرست تحریم‌ها بمونه. فکر می‌کنین اصلا یه همچین طرحی رو آمریکا باش موافقت بکنه بتونه پیش ببره؟
خب ببینید، همین هفته پیش بود که سنا یک طرح غیر الزام‌آور رو تصویب کرد که سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی ایالات متحده بیرون نباید بره. حالا درست اون الزام‌آور نیست، اما با توجه به واکنش‌هایی که ما در هفته‌ها و ماه‌های گذشته توسط هم حزب جمهوری‌خواه هم بعضی از اعضای برجسته حزب دموکرات یا نهادهای مدنی و غیر انتفاعی دیدیم، اگر که بایدن بخواد تصمیم بگیره که حتی قسمتی از سپاه پاسداران رو از لیست گروه‌های تروریستی در بیاره، براش تبعات زیادی داره. برایش هم شما این رو فراموش نکنید که در همین 2 ماه گذشته که عملاً این مذاکرات در بنبست بوده، ما شاهد تحرکات بیشماری توسط سپاه پاسداران در منطقه بودیم. ما شاهد بمباران کردستان عراق توسط سپاه پاسداران بودیم. با در نظر گرفتن این تحرکات، با در نظر گرفتن حقیقت موجود، خب طبیعتاً این تصمیم بسیار دشواری میتونه باشه. و خب همینطورم که نت پرایس اخیراً گفت حالا ما امیدواریم که این مذاکرات دوباره اثر گرفته بشه، ولی خب با هیچ قطعیتی ما نمیتونیم این امید رو داشته باشیم که این میتونه به یک سرانجامی برسه. به رغم تمام این ترافیک های دیپلماتیک، خانم عزیزی، واقعا هیچ اتفاقی نیفتاده. ما همون جایی بودیم که قبلا هم بودیم.
آقای اولیگنوف یکی از کسایی بود که خیلی خوشبینانه به مذاکرات نگاه میکرد، حتی حرف از روز میزد، چند روز باقی مونده تا برسیم به توافق. الان اما حرفهاش رو تقریبا میشه گفت پس گرفته و گفته از روسیه کاری بر نمیاد. چطور میتونین این رو ارجابی بکنین؟ چرا روسیه انقدر بدبین شده؟
ببینید خانم عزیزی، صحبت های امروز آقای اولیگنوف یک مهر تأییدی بود به تمام اون گمان زنی هایی که در 2 ماه گذشته در مورد موضع جدید روسیه در قبال برجام می شده، که روسیه عملا برجام رو به گرو گرفته. امروز ایشون حرف جدیدی نزد، حرفی بود که عملا تمام کارشناسان یک اتفاق نظری داشتن که روسیه همون استفاده‌ای رو میخواد از جمهوری اسلامی بکنه که دهه هاست جمهوری خلق چین از کره شمالی کرده. در این شرایط نگاه روسیه به جمهوری اسلامی یک نگاه ابزاریه و خب خیلی با صراحت هم ایشون گفتن که ما هیچ رغبتی برای حل کردن این مسئله نداریم. نداریم، به خاطر که ادامه مناقشات هسته‌ای غرب با جمهوری اسلامی عملا یک کارت برنده در دست ماست
و در جنگ اوکراین هم میتونه از این کارتش استفاده بکنه. ممنونم از توضیحات شما افشین شاهی، استاد روابط بین الملل اینجا در استدیوی برنامه امروز. اما شاید باورش برای بسیاری مشکل باشد، اما جنگ هم قانون دارد. قوانینی که کشورها در معاهده های بین المللی تعهد کردند که به آن پایبند باشند. هرچند جنگ است و خشونت و ویرانی، اما چشم ها میبینند و گوش ها میشنوند و شاید دور نباشد زمانی که فرد متهم باید در دادگاه حاضر شود و تاوان بدهد، مانند یک سرباز ارتش روسیه که متهم به کشتن یک شهروند اوکراینی غیر مسلح شده. سربازی که اولین جلسه رسیدگی به اتهام جنایت جنگی او امروز در کیف برگزار شد. جزئیات بیشتر را ببینید در گزارش همکارم نازنین معمار.
دست‌های آلوده به خون این جوان یادگاری از جنگ ولادیمیر پوتین. سرباز 21 ساله روس با دست‌های دستبند زده برای تفهیم اتهام به ارتکاب جنایت جنگی در دادگاهی در کیف. ودیم شیشیمارین به کشتن یک غیر نظامی اوکراینی اعتراف کرده، اما ارتکاب جنایت جنگی را نپذیرفته. وکیلش چندان خوشبین نیست.
به اعتقاد من مدارک علیه موکلم قویه، ولی در هر صورت سنجش اسناد هم معیارهایی داره و به دادگاه بستگی داره. یا موکل من اتهام رو میپذیره یا نمیپذیره، در هر حال دادگاهی که به این پرونده خاتمه میده.
اتهام‌های مربوط به کشتار غیر نظامیان اوکراینی به دست ارتش روسیه خیلی فراتر از این هاست. تا جایی که شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز چهارشنبه برای بررسی و تحقیق نشست ویژه تشکیل داد.
به کودکان جلوی چشم مادرانشون تجاوز کردن، مثل پسر بچه 11 ساله‌ای که جلوی مادرش بهش تجاوز شد. این بچه بعد از اون اتفاق توانایی حرف زدن رو از دست داده و خطوط سیاه تنها روش اون برای ارتباط با جهان اطرافشه. این اولین نقاشیه که کشیده وقتی گروه روانشناسان تلاش می‌کردن بهش کمک کنن.
میشل باشلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم از روند ادامه دار جمع‌آوری اسناد می‌گوید.
ما همچنان در حال تایید صحت اتهام‌ها به نقض حقوق بین‌المللی بشر هستیم که خیلی از اونها میتونن جنایات جنگی به حساب بیان. ما مدام تاکید می‌کنیم که به احتمال زیاد تعداد واقعی بسیار بیشتره، چون آمار و ارقام ما فقط به مواردی اشاره داره که ما تونستیم تایید کنیم.
اینها فقط ویرانه‌های به جا مانده از اشغال بوچاست. اینهاست که جهان را در بهت فرو برد. جنازه های مردم عادی در خیابان، در گورهای دست جمعی و بازماندگانی که فجایع را به چشم خود دیدند، مثل یورا.
ما داشتیم دقیقا همینجا دوچرخه سواری میکردیم. سربازای روسی از کنج اون ساختمون پشت سر اومدن. اول لوله تفنگشون به سمت زمین بود، اما بعد آوردنش بالا و تفنگشون رو مستقیم به سمت ما گرفتن و به روسی بهمون فرمان ایستادن. بعدش بازم به سمت دستم که بالا بود شلیک کرد، ولی گوله از بین انگشت شست و اشارم رد شد و انگشتم رو خراشید.
اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، گفته شهادت ها نشان می دهند غیر نظامیان در اوکراین در خانه هایشان یا در خیابان ها کشته می شوند. این کارها به طرز توصیف ناپذیری بیرحمانه و به طرز وحشتناکی سنگ دلانه است. این اولین جلسه دادگاه یک سرباز روس. آیا روزی آمر این جنگ را پای میز محاکمه خواهیم دید؟ نازنین معمار، لندن.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که نزدیک به 6 سال در ایران زندانی بود، به همراه همسر و دخترش امروز به اقامتگاه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا رفتند. نازنین زاغری در این دیدار به تأثیر اقدامات بوریس جانسون به وضعیت او در سالهای حبسش در ایران اشاره کرده و از نخست وزیر بریتانیا خواسته از نفوذ خود برای آزادی سایر شهروندان بریتانیایی که در ایران گروگان هستند استفاده کند. حدود 2 ماه پیش نازنین زاغری ردکلیف و انوش آشوری، 2 زندانی ایرانی بریتانیایی محبوس در ایران پس از آزادی به بریتانیا بازگشتند. ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، خبر داد که برای بررسی میزان حساب‌های جعلی و تبلیغاتی در توییتر، روند خرید این شرکت را موقتاً به حالت تعلیق درآورده. برآورد می‌شود تعداد این گونه حساب‌ها در توییتر کمتر از 5% کاربران باشد. پس از انتشار توییت ایلان ماسک، سهام شرکت توییتر در بازار بورس نیویورک بیش از 20% سقوط کرد. ماسک اندکی بعد در توییت دیگری نوشت که همچنان به خرید شرکت متعهد است. وزیران خارجه گروه 7 در بیانیه محدودیت‌های طالبان را علیه حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان به شدت محکوم کرده و از طالبان خواستند فوراً برای لغو این محدودیت‌ها اقدام کند. گروه 7 آزادی‌های اجتماعی برای زنان را شرایطی حیاتی در رسیدن به صلح، ثبات و توسعه پایدار در افغانستان دانست. طی حدود 9 ماه که از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان وضع کرده. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز جمعه درخواست تشکیل جلسه در شورای امنیت کرد. کرملین تهدید احتمالی تصمیم فنلاند و سوئد برای پیوستن به ناتو را موضوع اصلی مورد بحث در این نشست اعلام کرد. قرار است هفته آینده این 2 کشور رسما درخواست خود را برای عضویت در پیمان آتلانتیک شمالی به صف برسانند. وقتی برای تهیه گزارش از عملیات ارتش اسرائیل به کرانه باختری رفته بود، گلوله‌ای در سرش نشست و جانش را گرفت. مراسم خاکسپاری شیرین ابو عقله، خبرنگار با سابقه شبکه خبری الجزیره، امروز در اورشلیم شرقی برگزار شد. مراسمی که با حضور پررنگ نیروهای امنیتی و پلیس اسرائیل به تنش و درگیری هم کشیده شد. شیرین در حالی در آرامگاه ابدی خود به خاک سپرده شد که نیروهای اسرائیلی خانه اش را تفتیش کردند و هنوز خبری از انتشار نتایج تحقیقات طرف اسرائیلی نیست. در مراسم تشییع شیرین چه گذشت؟ هومن میرقاسمی گزارش میده.
مرثیه‌ای برای قتل یک ژورنالیست فلسطینی آمریکایی. مراسم تشییع جنازه شیرین ابو عقله، خبرنگار شبکه الجزیره قطر، که 4 شنبه گذشته هنگام تهیه خبر از تحولات در اردوگاه جنین در کرانه باختری به ضرب گلوله کشته شد. فلسطینی ها پیکر این خبرنگار مسیحی را پیش از خاکسپاری برای انجام مراسم مذهبی به یک کلیسای کاتولیک در شهر قدیمی بیت المقدس بردند. خداحافظی آخر با خانم ابو عقله همراه بود با درگیری بین نیروهای امنیتی اسرائیل و سوگوارانی که از کشته شدن این خبرنگار خشمگینند. تصاویر منتشر شده پلیس اسرائیل را در حال دستگیر کردن عزاداران نشان می‌دهد. عزادارانی که تابوت ابو عقله را حمل می‌کردند، مورد اصابت باتون پلیس قرار گرفتند و نیروهای امنیتی به سمت آنها گاز اشک‌آور پرت کردند. حتی یک بار نزدیک بود تابوت ابو عقله روی زمین بیفتد. بنا به گزارش CNN، پلیس اسرائیل از خانواده شیرین ابو عقله خواسته بود در مراسم خاکسپاری او پرچم فلسطین را به اهتزاز در نیاورند، ولی تعداد زیاد این پرچم ها نشانه ای بود از احساسات جریح دار شده فلسطینیان. طبق گزارش الجزیره، تعدادی از خبرنگاران، خانواده ها و عزاداران در منزل شیرین ابو عقله در بیت المقدس تجمع کردند، اما پلیس اسرائیل به خانه او حمله کرد. در شهرهای دیگر اسرائیل هم فلسطینیان از جمله مسلمانان عزاداری کردند و برای ابو عقله نماز خواندند. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا کشته شدن ابو عقله را به شدت محکوم کرده و خواستار محاکمه عاملان آن شده.
ما خواستار تحقیقات فوری و پاسخگویی کامل هستیم. تحقیق در مورد حملات به رسانه‌های مستقل و محاکمه افراد مسئول از اهمیت بالایی برخوردار است. مرگ او یک ضایعه غم‌انگیز و توهین به آزادی رسانه در همه جا است.
کشته شدن شیرین ابو عقله ناراحتی و خشم مردم فلسطین را به دنبال داشته، به خصوص وقتی مراسم تشییع جنازه او در چنین شرایط امنیتی برگزار شد. موضوعی که با توجه به تاریخ و خشونت‌های اخیر در اسرائیل میتواند باعث افزایش تنش‌ها در این کشور شود. هومن میرقاسمی، لندن.
همکارم بابک اسحاقی به این مراسم خاکسپاری سری زده و از حال و هوای اونجا گزارش میده.
در حالی که تنش‌ها و زد و خورد بین فلسطینیان و ارتش اسرائیل در گوشه و کنار کرانه باختری ادامه داره، امروز تشییع و مراسم خاکسپاری خبرنگار برجسته الجزیره شیرین ابو عقلا نیز در اینجا برگزار شد. در این گورستان به نام گورستان کوهستان سیون، بخش مسیحی اون، شیرین ابو عقلا به خاک سپرده شد. پیش از اون پیکر شیرین در یکی از کلیساهای شرق اورشلیم تشییع شد و نیایش‌هایی در اونجا برگزار شد. بسیاری از فلسطینیانی که پرچم‌های فلسطین را در دست داشتند به این منطقه اومدند و با پلیس اسرائیل درگیر شدند. پلیس اسرائیل از برفراشتن پرچم‌های فلسطین جلوگیری کرد و این باعث زد و خورد زیادی بین اسرائیل و اسرائیلی‌ها و فلسطینیان شد. همانطور امروز در شهر جنین تبادل آتش دوباره بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی صورت گرفت که در اون یک سرباز اسرائیلی به شدت زخمی شد و یک فلسطینی کشته و چندین تن هم زخمی شدند. ارتش اسرائیل، سخنگوی آن، امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هنوز تحقیقات در رابطه با اینکه چه کسی به سوی شیرین ابو عقلا شلیک کرده ادامه داره. او گفتش که امکان داره که این شلیک توسط نیروهای شبه نظامی فلسطینی انجام شده و یا این امکان هم وجود داره که یکی از سربازان اسرائیلی به اشتباه به سوی شیرین شلیک کرده باشه. در هر حال ایالات متحده آمریکا هم گفته که بر فلسطینیان و حکومت خودگردان فلسطینی فشار خواهد آورد تا بتونه اونها را راضی بکنه که در رابطه با بررسی و تحقیق در رابطه با این واقعه با اسرائیل همکاری بکنند.
میراث پدرش را ادامه داد و به بسیاری از وعده‌هایش پیش از مرگ وفا کرد. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی و حاکم ابوظبی، امروز در 73 سالگی درگذشت. او که رشد و شکوفایی اقتصادی امارات متحده عربی را سرلوحه کارهایش قرار داد و تلاش کرد تا این شیخ نشین کوچک را تبدیل به کانون اقتصادی مهمی در منطقه و جهان کند. دولت امارات در پی درگذشت رئیس این کشور 3 روز تعطیلی و 40 روز عزای عمومی اعلام کرده. شیخ خلیفه که بود؟ شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان از زمان تأسیس امارات متحده عربی در سال 1350 دومین رئیس این کشور بود. او در 56 سالگی جانشین پدرش شیخ زاید بن سلطان آل نهیان شد و هدف کلیدی دوران ریاستش را تضمین آینده‌ای مرفه همراه با ثبات و امنیت برای مردم امارات انتخاب کرد. در طول 17 سال ریاستش بر امارات متحده عربی دستاوردهای مهمی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت. تغییرات عمده در ساختار دولت فدرال و مدرنیزه کردن ابوظبی و دبی، تبدیل امارات به قطب مهم سرمایه‌گذاری و گردشگری در خلیج فارس، تکمیل سیستم انتخاباتی برای شورای ملی فدرال که نخستین گام در برگزاری انتخابات مستقیم در امارات بود، و توسعه بخش نفت و گاز و صنایع پایین دستی. گسترش روابط با دولت اسرائیل که در سال 1399 به عادی سازی روابط با این کشور منتهی شد از دستاوردهای او بوده. در پی انتشار خبر درگذشت شیخ خلیفه، شمار زیادی از نهادها و رهبران کشورهای جهان پیام‌های تسلیت صادر کردند. بسیاری از سیاستمداران او را یک شنونده خوب و متواضع توصیف کرده بودند. شیخ خلیفه بن زاید در سال 93 سکته مغزی کرد و از آن زمان کمتر در انظار عمومی دیده شده بود. مطابق قوانین امارات متحده عربی، رئیس دولت ظرف یک ماه و توسط شورای متشکل از حاکمان هفت امارات از این کشور تعیین خواهند شد و تا آن زمان شیخ محمد بن زاید ولیعهد امارات ریاست دولت را بر عهده خواهد داشت. اما میراث شیخ خلیفه بن زاید برای این کشور چه بوده؟ مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی به ما پیوستن تا جواب این سوال رو بدن. آقای الفک، از نظر شما میراث شیخ خلیفه برای مردم امارات متحده عربی چی بوده؟
سلام خدمت شما و بینندگان گرامیتون. ببینید، ابزون بر توسعه و مدرنیزه کردن این کشور در طی 18 سالی که شیخ خلیفه قدرت رو پس از پدرش در دست گرفت، مهمترین مسائل تحول در این کشور مسئله آموزش، درمان و از همه مهمتر مسئله معروف در امارات بهش میگن تمکین المرأة، ایجاد زمینه برای مشارکت زنان، به طوری که امروز در شورای ملی امارات 50% از نمایندگان زن هستند در این شورا و در خود جامعه امارات هم شما در ادارجات، در مؤسسه های علمی، در شرکت های تجاری، در زمینه فعالیت های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حضور زنان رو مشاهده می کنید و شیخ خلیفه در این رابطه نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد. و نقش دومی که بسیار مهم هست، حمایت از فعالیت های تجاری، صنعتی و اقتصادی کوچک با دادن وام های بدون بهره تا بتونن روی پای خودشون بیستن و در تحول و پیشرفت کشور شرکت کنن. همچنین ایشون نقش بسیار مهمی در کمک های انسان دوستانه به کشورهای فقیر، خصوصا کشورهای مسلمان در آفریقا، در آسیا و در مناطق دیگر داشتن و برای همین منظور هم یک صندوقی در نظر گرفته شده بود که وظیفه اون دادن کمک های بلاعوض به کشورهای فقیر بود. در نتیجه میتوان گفت که امارات در حقیقت یکی از شخصیت های مهم خودش را از دست داد. شیخ خلیفه 18 حاکم امارت ابوظبی بود و پس از تشکیل امارات متحده از امارتهای هفتگانه، رئیس دوم این امارت پس از درگذشت پدرش شیخ زاید شد.
آقای الفک، آیا مرگ رئیس امارات فکر میکنین که تغییری تو سیاستهای این کشور ایجاد بکنه، به ویژه تو سیاست خارجی این کشور؟
گمان نکنم که تغییرات دراماتیکی در سیاست خارجی و یا حتی سیاست داخلی این کشور ایجاد بشه، چون در تمام مدت این بیماری شیخ خلیفه، شیخ محمد بن زاید که ولیعهد امارات هست و امروز به عنوان حاکم ابوظبی ازش یاد شد، نقش بسزایی در اداره امور و پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی کشور داشت. در نتیجه فکر نکنم که یک تغییر ناگهانی و غیر قابل پیشبینی در سیاست خارجی و یا داخلی این کشور ایجاد بشه.
فکر میکنین که امارات در حال حاضر این کشور، خب در طول این سالها پیشرفت‌های شما شاهد بودیم، چقدر میتونه در منطقه در آینده نقش آفرین باشه، به ویژه با اختلافاتی که وجود داره، خب در با ایران، با جمهوری اسلامی و از اون طرف با اتحادی که با عربستان سعودی داره؟
ببینید، امارات یک سیاست آرام و آنطور که به زبان عربی میگن سیاست حکیمه، سیاست حکیمانه‌ای رو دنبال میکنه. این سیاست هم بر اساس منافع امارات در درجه اول هست و به همین منظور هم دست خودش رو به سوی تمام کشورها دراز کرده در این رابطه. به ایران هم گفته که خواستار و گفتگو برای حل اختلافات هست، اختلافات خودش رو با ترکیه حل کرده، رابطه با اسرائیل رو برقرار کرده و البته این رابطه به معنی عقب نشینی از حمایت از حقوق فلسطینی ها نیست، چون در هر صورت تمام کشورهای عربی حتی آنهایی که با اسرائیل رابطه برقرار کردن با طرح ایجاد دو کشور، یکی برای فلسطینیان و دیگری برای اسرائیلی ها، حمایت میکنن از این طرح. در نتیجه فکر نکنم که سیاست خارجی امارات به سویی بره که منطقه رو و یا دیگران رو غافلگیر بکنه.
در مورد ایجاد ارتباط با اسرائیل هم خب نقش آفرین بود این حاکم و خب کل امارات متحده عربی شیخ نشینش. فکر میکنین که واقعا کشورهای دیگه عربی هم به زودی دنبال روی همین سیاست بشن یا ما بشنویم که با اسرائیل روابط خودشون رو عادی سازی بکنن؟
به عقیده من تحول در این زمینه تا اندازه‌ای به خود اسرائیل مربوط است. اگر اسرائیل نتونه گفتگوهای صلح رو با فلسطینی‌ها آغاز بکنه، اگر نتونه طرح عربی برای ایجاد دو کشور رو بپذیره و از سرزمین‌های اشغالی 1967 عقب نشینی بکنه و بر روی ابقای اشغال در این سرزمین‌ها اصرار بکنه، فکر کنم حتی اون روابطی هم که برقرار شده دچار سردی خواهد شد. در هر صورت بسیاری از کشورهای عربی گام‌های خودشون رو در این زمینه برداشتن و الان فرصتی هست که اسرائیل بتونه این گام‌های برداشته شده رو تبدیل به یک نقطه مثبت و تحول سیاسی سودبخش برای منطقه و برای صلح بکنه.
ممنونم از توضیحات شما. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی. از زمان آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، نهادهای حقوق بشری درباره از دست رفتن حقوق زنان هشدار دادند. هشداری که خیلی زود به واقعیت تبدیل شد. با سقوط کابل، زنان اولین قربانیان سلطه طالبان شدند. مدرسه های دخترانه تعطیل شد، بسیاری از زنان از کار بیکار شدند و چهره شهرها به 20 سال قبل بازگشت. در فرمانی جنجالی طالبان پوشش برقه را برای زنان اجباری کرده، فرمانی که به باور محققان با فرهنگ افغانستان همخوانی ندارد و در تفاسیر دینی هم جایگاهی ندارد. مرضیه حسینی گزارش میده.
در بحبوحه فقر و مرگ تنیده بر این روزهای کشور، طالبان اما تنها نگران از وزش باد در موی زنان در مکتوبی خبر از اجبار شدن حجاب دادند، در حالی که اجبار پوشش صورت زنان نه در دین و عرف مشروعیت دارد و نه در تاریخ و فرهنگ افغانستان. چنانچه به قرائت عموم مفسران اسلام، حجاب در قرآن به معنی عدم لزوم پوشش صورت برای زنان است.
پوشاندن روی زنان در شریعت اسلامی و در مطابقت با فقه حنفی امر جایز نیست و شامل حجاب اسلامی نمیشه. چیزی که در حجاب مطرح است پوشش است. در فقه اسلامی پوشش زنان تحت عنوان ستر مطرح میشه، ستر عورت، که برای مردها از در مذهب حنفی از ناف تا زانوست و برای زنهای آزاده روی، دست و پا شامل نمیشد.
چادری که از طرف طالبان به عنوان فرهنگ اصیل افغانی معرفی شده است، هیچ خواستگاهی در فرهنگ و تاریخ افغانستان نداشته و فرهنگ وارداتی جای مانده از روم باستان است که در ابتدا به آسیای میانه و هند منتقل شد و در جریان لشکرکشی افغانها به هندوستان وارد افغانستان شده است. لازم به ذکر است که در هیچ یک از کشورهای اسلامی به شمول هند و پاکستان که منشأ ثانویه آن است، چنین پوششی دیگر وجود ندارد. جواهرلال نهرو، یکی از بنیانگذاران هند نوین، در کتاب معروفش به نام نگاهی به تاریخ جهان، پوشش چادری برای زنان را یک رسم وحشیانه قلم داد می کند.
حجاب به نام چادری و یا حجابی که سراپای یک خانم به پوشانه و مانع فعالیت های شود، در افغانستان سابقه ندارد. ما از وزیر فرهنگ هندوستان شنیدم که او هم یک خانم بود از حزب کانگرس که در هندوستان از ترس و بیم سربازان و لشکریان سلاطین دهلی و پادشاهان مغل زنان مجبور بودند که سر تا پای خود بپوشانند. چون روابط ما با شبه‌قاره بسیار نزدیک بوده، مخصوصا با پنجاب، از طریق پنجاب این رسم سراپا پوشیدن خانم ها به افغانستان آمده و در فرهنگ بومی ما جایگاه قدیمی ندارد.
بعد از لغو قانون حجاب اجباری در عربستان، کشورهایی که هنوز به جای علم و اقتصاد و رویای در نبرد دیدن کهکشانها اندر خم کوچه پوشش موی سر زنانند، محدودند به دو کشور ایران و افغانستان و البته یکی از ولایت‌های اندونزیا. شاید این توامون شدن اجبار و حجاب و خط بطلان طالبان بر حق انتخاب است که این رنگ زیبای فیروزه‌ای را در تن کابل چنین زشت می‌نمایاند. اقدامی که منجر به راه اندازی کارزاری تحت عنوان نه به حجاب اجباری از طرف زنان معترض افغانستان شد. این تصاویر دو دهه پیش از کابل در مقایسه با تصاویر امروز چنین به نظر می رساند که گویی در طول 20 سال گذشته زمان در این جغرافیای فرهنگی منجمد بوده است و یک نسل از زنان محبوس شده در ردای آبی رنگ نزیستند و ندیدند و نبودند. بازگشتیم به نقطه مبدا. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
راه‌های ارتباطی شما با برنامه خودتون امروز رسانه‌های اجتماعی هست. ما رو در توییتر، اینستاگرام، تلگرام دنبال بکنید. هشتگ امروز هم برای صحبت‌ها و سوالات و پیشنهادات شماست. تکرار این برنامه رو میتونید ساعت 1 بامداد ببینید و اگر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارین در یوتیوب هم میتونید برنامه ما رو دنبال کنید. ممنون از همراهیتون با امروز. تا فردا ساعت 10 شب به وقت تهران، وقتتون خوش.